بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. اونچه از آیات قرآن و روایات اهل بیت به دست میاد این است که ذات مقدس پروردگار متعال اونچه از بنده خواسته اطاعت و بندگی است و دوری از گناه و معصیت، که مطلوب پروردگار از عبد اینه، عبودیت، اطاعت، فرمان برداری و اجتناب از اون چه که گناه محسوب میشه، مخالفت پروردگار درش هست. مطلوب اینه. منتها از آیات فراوان و روایاتی استفاده میشد که ذات مقدس حق خودش میدانسته که اینجور نیست که بندگانش معصوم باشن، گناه نکنن. مطلوب از اونها ترک گناه هست، اطاعت هست، اما بالاخره مخالفت هم انجام میشه، معصیت هم انجام میشه، افرادی مرتکب گناه میشند. لذا تشویق فراوانی شده رو توبه. همین تشویق فراوان رو توبه ازش استفاده میشد که پس معلوم میشه میدونستن گناهکار هست، لذا میگن بیا توبه کن. پس ولو مطلوب اولی ترک گناه است، اما از این آیات و روایات که راجع به توبه و استغفار وارد شده استفاده می شد که این جهت رو می دانستن که خیلی گناه می کنن، معصیت می کنن، و شاید لطف الهی هم در این باشد که اینا معصیت بکنن و بیان توبه کنن تا او بیامرزد. غفار، الهنا انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا و انت خیر الغافرین. هم تعبیر به غفار الذنوب، غفار بر خودش کرده، هم خیر الغافر. بنابراین دوست می‌داره، استفاده می‌شد که می‌خواد بندگانش اصرار بر گناه نکنه. اونی که بده اصراره، اما ارتکاب گناه این یه چیزی است که عادی است برای انسان، برای بشر طبیعی است، مرتکب میشه. حالا اوحدی هستن از ناس که مرتکب نشند و خودشون رو حفظ بکنن، اما نوع مردم اینجوری هستن و خداوندم خواسته ازشون که بیاد توبه کنید، خدا میبخشه. یه روایتی هست که این در ضمن این زیل این آیه است که قرآن فرمود والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم الذین اذا فعلوا فاحشه. وقتی مرتکب فاحشه بشن، فاحشه اون گناه خیلی بالا و سخت مثل زنا رو میگن، انه کان فاحشه و سا از سبیلا. از زنا در قرآن تعبیر به فاحشه شد. گناهان در این حد الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، به هر گناهی ظلم به نفس کرد چه کوچک چه بزرگ، هرگاه اذا فعلوا انجام دادن مرتکب شدن فاحشه ای را یا گناهی کوچک یا بزرگ انجام دادن، ذکر الله به یاد خدا می افتن و استغفروا لذنوبه، از اون گناه توبه می کنن. اینجا یه پرانتز باز می کنه و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی غیر از خدا گناه رو می بخشه؟ این یه پرانتزه. الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، گناه میکنن و ذکر الله به یاد خدا میفتن و استغفار میکنن قبل از این که بفرماد ولم یسروا علی ما فعلوا، یه پرانتز باز میکنه. و من یغفر الذنوب الا الله، کسی هم هست غیر خدا که گناه ببخشه؟ پس ذکر الله و استغفروا، از خدا بخوان، چون کسی غیر از خدا گناه نمی بخشه. اون وقت دنبال آیه ولم یسروا علی ما فعلوا، توبه می کنند و اصرار ندارن. عمده اینجاست، اذا فعلوا فاحشه ذکروا الله و استغفروا لذنوبهم ولم یسروا علی ما فعلوا، اصرار بر گناه ندارن و هم یعلمون، در حالتی که میدونن که گناهه، اصرار بر برش نداشته باشن. خب اینا که گناه میکنن، مرتکب گناه شدن اما استغفار کردن و اصرار بر گناه هم ندارن، اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. تعبیر به نعم اجر العاملین هم داره، خوب اجریست پاداششون. خب از این آیه چی استفاده میشه؟ از این آیه استفاده میشه که تشویق میکنه، نمی فرمود گناه نکنید. انتظار واقعا نیست که انسانها با همه این گرفتاری ها، نفس اماره، دشمن داخلی، شیطان، دشمن بیرونی، اینجور فشار میارن گرفتاری ها بگن از گناه نکن. بله اگر کسی این کارو بکند که بهترین چیزه، اون تا این مال اوحدی از ناز. اما نوع مردم اینجوری هستن، اون وقت پاداش اینام این است که اولئک جزاؤهم مغفره، خدا میبخشه. از اون طرف هم جنات تجری من تحت الانهار و مخلدم هست و خوب پاداشم. در روایت فرمود وقتی این آیه نازل شد، خیلی آیه امیدوار کننده است، الذین اذا فعلوا فاحشه، یعنی مرتکب شد زنا کرد، نعوذ بالله، یا فلان گناه رو مرتکب شد، نه این که میخواست بکنه یه فکرشو کرد، فعلو، اما ذکر الله و استغفروا لذنوبه و اصرارم نداره، اگر یه بار دیگه هم گناه کرد دوباره توبه میکنه، دفعه سوم گناه کرد دوباره توبه میکنه. این روش، این اصرار بر گناه که خوشحال باشد و افتخارم به گناهش بکنه، اینجور نیست. آیه آیه خیلی امیدوار کننده است. امام صادق فرمود لما نزلت هذه الآیه سعد ابلیس جبلا بمکه، وقتی این آیه رو پیغمبر خوندن برای مردم، شیطان متوجه شد، ابلیس، سعد ابلیس جبلا بمکه یقال له ثور، شاید همون غار ثور که معروفه همونه، رفت بالای اون کوه، فصرخ به اعلا صوته به افاریته، شیاطین رو فریاد زد، صدا زد، یک صدای بلند و افاریت افریدها شیطانها رو جمع کرد. فاجتمعوا الی فقالوا یا سیدنا لمت اوتنا، گفتن چی شده، چقدر یه واقع شده که ما را خواستی احضار کردی. فقال نزلت هذه الآیه، این آیه نازل شده. فمن لها، چی کار بکن، چه کسی است که بتونه یه کاری که بتونه جلو این آیه رو بگیره، مناسبه با این آیه که خدا فرماده هر که گناه کرد توبه کرد میامرزیم. خب میگه نقش تمام کار ما نقش بر آب میشه، اینقدر زحمت میکشیم افراد رو به گناه وادار میکنیم، استغفار میکنن خلاص میشه، که انلم یکم. خیلی ناراحت بود، تمام زحماتش هدر شده، با یه استغفار همه زحمات اینا از بین میره. گفت فمن لها، چه کسی میتونه یه طرحی بیارد که مقابله کنیم با این آیه. فقام افریتم من الشیاطین فقال انا لها به کذا و کذا، گفت من میتونم مقابله میکنم، به این جور طرحشو پیشنهاد کرد. قال لست لها، گفت نه این کار کارتو نیست، با این طرح نمیشه با این آیه مبارزه کرد. فقام آخرون فقال مثل ذلك، گفت من میتونم چیکار میکنی، مطرح کرد کذا کذا، باز بهش گفت که فقال لست لها، تو هم مرد این کار نیستی. فقال الوسواس الخناس، اون بلند شد و اون گفت من یه طرحی دارم. الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اون گفت من یه طرحی دارم. گفت چیه؟ فقال به ما زاد چکار میکنی؟ قال اعدهم و امنیهم، وعده بهشون میدم و امیدوارشون میکنم، میگم گناه رو بکن خب توبه میکنی، مگه این آیه رو نخوندیم؟ الذين اذا فعلوا فاحشه ذكر الله واستغفر لذنوبهم، خدا میبخشه، وعده بهشون میدم، امیدوارشون میکنم تا گناه رو به جا بیارن، و امنیهم حتی یواقع الخطیئه، تا معصیت رو مرتکب بشن. فاذا واقع الخطیئه انسیتهم الاستغفار، وقتی گناه رو مرتکب شد با امید این که انشاءالله توبه میکنیم، با امید این که توبه میکنیم خدا میبخشه، مرتکب گناه شد انسیتهم الاستغفار، استغفار از ذهنش بیرون میبرم، یادش میبرم که بنا شد استغفار کنیم، دوباره گناه دوم پیش میاد، وعده بهش میدم، امیدوارش میکنیم توبه کن. شب جمعه میاد، جمکران میریم، حرم میریم، مشهد میریم، دعا میخونیم، هی امید و امید و وعده، بعدم یادش میره، فراموش میکنه. انشاءالله خداوند توفیق بده که ابتداعا اولا ترک گناه، ترک معصیت، گناه نکنیم، و اگر خدای نخواسته و خدای نکرده نعوذ بالله انسان مرتکب گناه بشه، توفیق توبه پیدا کن انشاءالله. عرض کنم که در مسئله سه که دیروز خوندیم یه بحثی این فکر میکنم تکمیلش بکنیم مناسب باشه، اضافه کنیم به اون مسئله سه. مسئله سه این بود که حکم چیه؟ امام فرمود الحکمو انشاء و ثبوتش، و از عبارت امام استفاده کردیم که حکم از مقوله انشاء هست در مقابل اخبار. این انشاءه، یعنی ایجاد میکند یه امری که لم یکن موجودا، همون الزام به شیء، الزام به ثبوت شیء، الزام به این که بر ذمه کسی چیزی ثابت است، این انشاء. و فرمود این لفظی است، انشاء به لفظ. حالا لفظ فرق نمی کند به ای لفظ امکان و به ای لغت، اما انشاء را لفظی دانست. عرض کردیم که مرحوم سید در عبارتشون دارن که بل یکفی فیه الفعل الدال، فعلی که دال بر انشاء باشد اونم کافیست. مثل این که عرض کردیم مثلا اختلاف سر این کتاب بود، اون گفت مال منه، اون گفت نخیر مال منه، بعد از این که اقرار کرد اون طرف کتاب مال ایشون هست، قاضی به جای این که انشاء کند ملکیت کتاب رو برای زید، دستشو دراز میکند، کتاب رو در بر میدارد، میدهد به او. انشاء عرض کنم که ملکیت او رو بر کتاب به فعل، گفتیم اینم عرفیست. کما اینکه اگر مثلا روز عید فطر اختلاف است که آیا عید فطر ثابت عید است نیست، جمع شدن منزل این حاکم، منزل این عالم، یه دمیان شهادت میدن تا بالاخره برای حاکم، برای قاضی، برای این ولی فقیه ثابت شد امروز عید است، به جای این که بگه حکم تو به این که حاضریام اید، دستشو دراز میکند، یه ظرف خورما هست، یه دونه خورما بر میدارد بذاره تو دهنش افطار بکنه، این فعل رو انجام میدهد به عنوان این که روز عید است. تمام این جمعیت که دیدن آقا دست برد یه خورما گذاشت تو دهنش خورد، کف میزنن که عید شد. خب این که نگفت حکم تو، حکم تو نگفت، میگن خب با فعل دیگه، با فعل انشاء کرد حکم به این که الیوم عید. بنابراین عرفیست. مرحوم آقای گلپایگانی از کردیم شما فرماد عرفی نیست، نه چرا عرفیست، عرف قبول دارد که با فعل هم انشاء صادق میشه، انشاء حکم میشه. ما بحثی که امروز اضافه میخواستیم به این بکنیم این است که اگر انشاء بکند حکم را با کتابت بنویسه، قاضی به جای این که بگه حکم تو به این که این مال مال زید است، به استناد اقرار خود مدعا علیه که گفت بله قبول دارم این مال مال زید، این دار مال زید است، قبول کرد، یا بیانه اقامه شد، دو نفر شاهد آمدن گفتن این خانه مال زید است، به جای اینکه قاضی بگه حکم تو به اینکه حاضر دار لزید، یا اینکه با فعل انجام بده انشاء بکنه، با کتابت برمیداد می نویسد که حاضر دار ملکون لزید، انشاء حکم با کتابت، و این نوشته رو میداد دست طرف، هیچ لفظی هم نمیگه، و این نوشته اینجور نیست که حکایت از حکم بکنه، یعنی حکایت بکند که ایشون لفظاً انشاء حکم کرده، نه خود این انشاء است. با صورت کتابت انشاء میکند حکم را و این نوشته رو تحویل طرف میده. این هم میخوام بگیم عرفیست، با کتابت. پس حکم از مقوله انشاء نه اخبار، منتها انشاء قد یتفق به قول، قد یتفق انشاء به فعل، انشاء فعلی، و قد یتفق بالکتابه، می نویسد حکم را. اقوا شاهد این که این عرفی است و عرف این نوشته را که انشاء حکم است حکم میداند، اون چیزی است که الان تو محاکم متعارفه. شما الان تو دادگاه ها برید قاضی رو پیدا نمی کنید که بعد از این که دادگاه تمام شد بشینه بسم الله الرحمن الرحیم میخوام انشاء حکم بکنم، حکم تو به کذا. یک دونه قاضی که یه همچه لفظی رو بگه پیدا نمی کنید. حکم رو می نویسن تحویل طرف می دن. طرف هم که میگیره میگه بله حکم دارم، اینه حکمم، همون نامه میگه حکم من، اطلاق حکم بر همون نامه میکنه، میگه رفتم حکممو گرفتم. حکم اگر انشاء لفظی بود که گرفتنی نبود، باید بشنود. میگه حکم رو به من ابلاغ کردن. پس ابلاغ حکم، خود این صورت این نوشته حکم است، انشاء کرده حکم را به کتابت، و این الان عرفیست، شاهد عرفی بودنش همین است که متعارفه تو محاکم و هیچ کس هم اعتراض نکرده یا نمی کند که آقا حکم بده. میگه نوشتم تحویل، میگه درست اینو نوشتی، حکم بده، همین حکم عرفی رو حکم میدونه. پس این هم اضافه میکنیم که انشاء حکم ممکن است لفظی باشد بالقول، ممکن است فعلی باشد با عمل و فعل انشاء حکم کند، و من المحتمل کتبی باشد با صورت کتابت عرض کنم که حکم رو انشاء میکنه. این رو مرحوم آقای آغازیا در همون کتاب القضا ایشون اونجا خود ایشون قبول نمی کنه، ولی بالاخره مطرح میکنه این حرف رو. ایشون فرمود برای این که بحثش چیز دیگه است که آیا قاضی اگر بهش گفتن حکم رو بنویس و تحویل ما بده آیا واجب است بنویسه یا نه؟ میگه نه واجب نیست، وقتی انشاء حکم کرد دیگه واجب نیست بنویسه، حتی میتوند اگر بگه بنویسم مزدشو بده، اجرتشو بده تا برات بنویسم. اون حکمی که انشاء کردم گفتم اگر میخوای مکتوب باشد پولشو بده. ایشون اینجا ایراد میکنند که اگر ما گفتیم حکم را به صورت مکتوب در آورده، خود این نوشته حکم است، نه حکمی که انشاء کرده است رو با خواهش و درخواست او بنویسه، خود این نوشته حکم است. خب واجبش را ادا کرده دیگه، نمیتونه پول بگیره. رو این بحث ایشون که اگر یه وقتم یه قاضی عرض کنم که پول گرفت ممکنه بگه من حکمم رو انشاء کردم، اینی که می نویسم یه چیز اضافه است، خب پولشو بده. اما اگر انشاءش مکتوب بود دیگه اینو نمیتوند بنویسه، پول بگیره براش، واجب است براش حکم و حکمشو مکتوب کرده، این واجبشو انجام داده دیگه، با این واجب نمیتوند چیزی بگیره. حالا اینم مرحوم آقای آغازیا دارن، بنابراین این رو به اون مطلب قبلی اضافه میکنیم. دنبال بحثی که در مسئله پنج شروع کردیم این بود که خب بعد از این که طرف اقرار کرد یه وقت واجد المال است، مال داره، اینجا الزمه به الزامش میکنن که دین رو بده، یا اگر عینیست الزامش میکنن عین رو تحویل بده. اگر مسامحه کرد، امتناع کرد، اجبره الحاکم، مرحله بعد اجبار بود، اول الزام بعد اجبار. اگر باز مسامحه کرد، مماطله کرد، امتناع کرد، عرض کنم که جازت عقوبته، که به استناد همون روایت که خوندیم لی الواجب یحل عقوبته و ارزه، حلال میشه مجازاتش کنه، جازت عقوبت. خب عقوبت هم به تدریج بود بر اساس نهی از منکر الاحون فالاحون پیش میریم، اول صدا شنو بلند میکنن، داد میکشن سرش با خشونت، بعد یه کلمات درشت بهش گفته میشد، ای ظالم، ای فاسق، مال مردم رو میبری، مال مردم رو میخوری، یه همچه تعبیراتی اگر تأثیر نکرد زندانش میکنی. گفتیم اون مراحل برای خود مدعی میتوند این کار رو بکنه، دیگران هم از باب امر معروف و نهی از منکر میتونن باش تندی و درشتی بکنن. حبس متوقف بر حکم حاکمه، حاکم میتوند این کار رو بکنه، او رو حبسش میکنه. توجه فرمود. یه بحث دیگه هم هست که میشه علاوه بر حبس خود حاکم مال رو برداره، اگر عین است اون عین رو برداره تحویل بده، دستور بدهد برید این تو خانهش، در خانه رو باز کنید یا اون قفلش رو بشکنید اون ماشین رو در بیارید بدید به طرف، عین رو تحویل میده. یا اگر چنانچه دین است، بدهکاره، مثلا یه تون برنج بدهکار از فلانی گرفته نمیده، خودش هم برنج داره، میرن در انبار رو باز میکنن یه تون برنج در میارن میدن به او، مثلیست، مثلش رو داره نیست، میفروشن برنج ها را، پول میکنن، پول رو میدن به اون طرف. پس تصرف در مال بدون اذن مالک، یه وقت حبسش میکنن، این حبس برای این است که زندان نگهش میداریم تا مجبور بشه بره خودش دین رو بده. توجه فرمودید. اگر امتناع کرد بازم حبسش کردیم تو زندان، هم بازم نمیده، خود حاکم دستور میده برید مال رو بردارید تحویل بدید. بین این دوتا، حبس و اداء مال، هر دوش خلاف اصله. زندان کردن انسان خلاف اصله، دلیل میخواد، مجوز میخواد یک کسی رو زندان بکنه. تصرف در مال کسی بدون اذنش، برن مالشو بفروشن و پول کنن بدن به طرف، خلاف اصله، جایز نیست، مجوز میخواد. این دو امر، حبس و تصرف در مال که هر دو مجوز میخواد، آیا اینا در یه رتبه هم؟ یعنی تخییر هست، قاضی مخیر است که یا این کارو بکند یا اون کار، یا اینجا ترتیب بینشون هست. این بین علما اختلاف است. اگر چنانچه جوریست که اصلا یکی از این دوتا کار بیشتر امکان ندارد، خب همون متعین، مثلا از خودش فرار کرده، رفته مخفی شده، دنبالش میکنن پیداش نمیکنن، خب اینجا متعین است که از مالش برمیدارن میدن، خودش نیست که حبسش بکنه، مخفی شده. عکسش، خودش اینجا نشسته، مال ازش الان سراغ نداره که بریم تصرف در مال بکنی، خب خودش حبس میکنه. پس اگر بین این دوتا یکیش امکان هست، متعینن هم، اگر هر دوش ممکنه، هم خودش اینجا در دسترس، میتونن زندانش کنن تا خودش بره مجبور شه بدهی رو بدن، یا قاضی این کار رو انجام بدن، بدهی رو بدن، حبسش دیگه نکنن، هر دوش ممکنه. آیا ترتیبی رو بین اینا هست یا تخییر؟ من المحتمل گفته بشد که اول نوبت میرسد به زندان. توجه فرمودید. به جهت این که تو روایت داشت که یحل لی الواجد یحل عقوبته و ارزه، از اون طرفم اداء مال عرض کنم که لازمه، قاضی موظف است که این احقاق حق بکنه، احقاق حق متوقف بر این است که تصرف تو مالش بکنه. پس قاضی جایز است تصرف در مال این بکند، چون وظیفه دارد احقاق حق بکنه، خب گفته بشد این اولاد چرا به جهت وقت دیگه نیاز به حبس نیست، حبس یه عقوبت زائده ای میشه. ما که لازم است اداء دین این طرف، خب برمیداریم مال رو، قاضی دستش بازه، مال رو بدد که دیگه زندانم نکنه. پس این مقدمه، هر دو گفته شده. توجه فرمودیم، من المحتمل که بگیم نه، هر دو در یه ردیفن، در یه رتبه، میشه زندانش کنیم الزام به این که برو دین رو بده، یا خود قاضی این کار رو بکنن که بگیم تخییر. مرحوم سید میگه الاقوا التخییر. بله. خب اون یه حرف دیگه است که برای جرم دیگری زندانش میکنن. نه اینجا اون نیست، اینجا یه کس ادعا کرد که من طلبکارم، فرض میکنم اقرار کرده، قبول کرده است که بدهکارم، منتش هی پشت گوش میاندازه نمیده. خیانت و کلاهبرداری اینا نیست، مسامحه در اداء دینه. اینجا بهش اول گفتیم الزام میکنن، تأثیر نکرد اجبار میکنن، تأثیر نکرد تعذیر میشه، عقوبت میشه. حالا نوبت رسید به زندان، یا نوبت رسید به اینکه خود قاضی مالو بردارد بدن. مرحوم سید فرمود اقوا التخییر، به جهت دو مرحله از هر کدامش وجهی داره، هیچ کدام هم مقدمه بر دیگری نیست. هم اون میگه حلال از عقوبتش، پس قاضی مجاز است بر اینکه او رو زندان کنه، هم متوقف است اداء دین به اینکه تصرف در مال بکنن، مال رو تصرف میکند، اداء دین رو میکنه، هر دوش ممکنه. پس قاضی مخیر است، لهو این که ببیند کدوم مصلحته، لهو این که زندانش کند تا دین رو بدد، خودش بره بده، تو زندان نگهش دارن تا انجام بده، یا قاضی بدون اینکه او رو زندان کند بره این مال رو برداره تحویل بده. مرحوم سید فرمود الاقوا التخییر کما علیه المحقق در شرایع، در جاهای متعدد، در کتاب رهن، در کتاب فلس، در قضا ایشون مرحوم محقق هم غالب تخییر. ظاهر عبارت امام این است که نه، تخییر نیست، ترتیبه. امام اینجور تعبیرش بود، ولو ما طلب، اگر اجبارش هم کردن و مماطله میکنه، حبسه الحاکم حتی یؤدی ما علیه، حبسش میکنه حاکم تا خودش بره دینش رو ادا کنه. و لهو ان یبیع ماله، برای قاضی است، حق داره، مجاز از قاضی مالش رو بفروشه، الم یمکن الزامه به بیعه، اگر الزام به بیع ممکن نشد، یعنی زندانش هم کردیم بازم زیر بار نمیره، یک ماه تو زندان مونده حاضر نیست دین رو ادا بکنه، پس اگر الزام به بی حتی با زندان امکانش نبود، اون وقت لهو ان یبیع ماله، ظاهرش است. پس ابتدا زندان، اگر نشد اون وقت تصرف در ما. قاعدم همینه. از روایات ما چی استفاده کردیم؟ به نظر میرسد قول امام درسته، تخییر نیست، لی الواجد یحل عقوبته و ارزه. از این روایت ما استفاده کردیم که میشه زندانش کرد، پس کسی که مماطله میکند زندان، اگر زندان هم مؤثر نشد. اینجا قاضی وظیفه دارد بالاخره احقاق حق بکنه، و احقاق حق، رسوندن حق این شخص به او، این است که برن از مالش بردارن. توجه فرمودید؟ پس مقتضای قاعده همینه. از روایتی هم که دیروز خوندیم تقریبا همین استفاده میشه، روایت قیاس ابن ابراهیم عن علی علیه السلام انه کان یحبس الرجل اذا التوا علی قرمائه. فرمود امیرالمؤمنین روششون این بود که حبس میکرد رجل را وقتی مسامحه میکرد و پشت گوش میانداخت، امروز و فردا میکرد در اداء مال به قرما. ثم یعمر به یحبس الرجل، حبسش میکرد و امرش میکرد که فیقسم ماله بینهم بالحساب، زندانش کرد، فرمود برو مال رو بده، تا هر وقت ندادید هستی تو زندان. بعد فرمود فإن ابا، بازم امتناع میکنه، تو زندانه، بهش میگن برو مال رو بده، بازم امتناع داره. فإن ابا باعه، خود قاضی این کار رو میکنه، فإن ابا باعه فقسم بینهم، یعنی ماله، مالش رو بین اون تقسیم میکنه. پس از این روایت هم استفاده میشه که نوبت به فروش مال بعد از این است که حبس تأثیر نکرد. بله؟ ببینید ما گفتیم، بله ما گفتیم هر دوش خلاف است، هم ارز افراد محترمه، هم مالشون محترم. حالا روایت، ببینید ما دلیل میخوام، ما تابع دلیل. روایت فرمود که لی الواجد یحل عقوبته، پس عقوبتش حلال شد، قاضی اجازه پیدا کرد که او رو زندان بکنه، این اجازه پیدا کرد. بله؟ به ای نحو اخف، اول گفتیم باش تقلیز قول و بعد یه حرف تند و اثر نکرد دیگه زندان، رسیدیم به زندان، این عقوبت بود، اینم اثر نکرده، توجه فرمودیم، زندانش هم کردیم، فرمود که یحبس الرجل ثم یأمر به، دستور میداد برو مال رو بده. بله بله، روایت مقدم داشته دیگه، دلیل ما یحل عقوبته همینه دیگه، لی الواجد یحل، دلیل ما همینه، اجازه داد به شارع، به این شخص که ادا بکنده این رو، یعنی عقوبتش بکن. حالا اگر اینم مؤثر نشد، تمام که این مرحله به مرحله پیش اومدیم، رسیدیم به اینجا که حبسم تأثیر نکرد، از اون طرف قاضی موظف است احقاق حق بکنه و توقف احقاق حق به تصرف ما. این از نظر قواعد میگیم متوقف شد، برای این پس جایز است. روایت هم فرماد ان ابا باعه، اگر بعد از زندان هم ابا کرد خود قاضی متصدی بیع بشه. نه اونا دیگه عرض کردم مثل مرحوم سید، میگه هر دوش جایز است، هم مخیر قاضی، بالاخره یکی از این دوتا رو انجام بده، مخیر است، میگه هیچ کدوم ترجیح بر دیگر نداره، آیا اون مقدمه که زندان مقدمه یا او، هر کدوم یه وجهی داره، هر کدوم یه وجهی براش هست، زندان وجه داره، اونم وجه داره، و هر دو مساوی هستن، وقتی هر دو مساوی شدن ترجیحی با هیچ کدام نیست، اقوا التخییر. ما میگیم نه، اینجا اول اونی که هر دوش خلاف اصله و ما تابع دلیلیم، اون دلیلی که به قاضی اجازه داد فرمود یحل عقوبته، این رو مجاز شدیم، تصرف مالی مجاز نشدیم، منتها اینم تأثیر نکرد، حبسش هم کرده، در این حال حاضر نیست مال مردم رو بده. اینجا هم قاعدتاً اقتضا میکنه دیگه، دلیلم نداشتیم میگفتیم، میگه مقتضای قاعده این است که قاضی موظف است احقاق حق بکنه و متوقف است احقاق حق به این که تصرف در مال بکنه، میاد میره تصرف در مال. همین مطلب که مقتضای قاعده است، از ذیل اون روایت هم استفاده میشه که فرمود فإن ابا بعد از حبس، اگر ابا کرد باعه، خود قاضی بی میکند، فقط سمه بینه هم مالش بین اونها تقسیم میکنه. بنابراین پس اقوا همین قولی است که مرحوم امام دارن که رو ترتیب اول حبس، اگر مؤثر نشد اون وقت تصرف در مال او. در زیرش هم دارن که البته رعایت مستثنیات دین باشه، باید بشه. این دیگه در بحث خودش گفته شده، مال رو میفروشن اداء دین میکنن در صورتی که مستثنیات دین رو لحاظ کرده باشن. اما اگر واقعا جوری است که اگر بخوایم این مال رو بفروشیم دینش رو ادا کنیم، خودش گرسنه میمونه، زن و بچهش گرسنه میمونن، یا مال مالیست که جزء مستثنیات دینه، خانه رو مثلا نمیشه فروخت، چه اون باید رعایت بشه. با رعایت او تصرف در مالش میشه جایز. و صلی الله علی سیدنا محمد.